23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مقامات آمریکایی میگویند ایران 10 روز پیش یک نفتکش ویتنامی را توقیف کرد. کارگران کارخانه ماشین سازی عراق برای دومین روز احتساب و تجمع کردند. مجوز تزریق واکسن ضد کرونا به کودکان 5 تا 12 ساله در آمریکا صادر شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. دو مقام آمریکایی روز چهارشنبه گفتند حکومت ایران حدود 2 هفته پیش یک نفتکش با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرد و این کشتی همچنان در نزدیکی بندرعباس در توقیف است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس که از این دو مقام آمریکایی گفت نیروهای سپاه پاسداران روز 2 آبان با تهدید مسلحانه کنترل نفتکش ام وی ساوتیس را به دست گرفتند. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی عملیات توقیف این نفتکش را زیر نظر داشتند اما با رفتن آن به آبهای ایران اقدامی انجام ندادند. آسوشیتد پرس نوشت که دو مقام آمریکایی به شرط محفوظ ماندن نامشان پس از آنکه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش‌های ضد و نقیضی درباره آنچه رویارویی با نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه نامید منتشر کرد این اطلاعات را در اختیارش گذاشتند. آسوشیتد پرس همچنین نوشت که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به درخواست برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداده است. هنوز انگیزه تهران از توقیف نفتکش مشخص نیست. مقام‌های ویتنامی هم واکنشی نشان ندادند. کارگران پیمانکاری کارخانه ماشینسازی عراق روز چهارشنبه و برای دومین روز احتساب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران صدها کارگر کارخانه ماشینسازی عراق خواستار افزایش دستمزد، تبدیل وضعیت قراردادها، بازگشت به کار 7 کارگر اخراجی و تغییر مدیر کارخانه هستند. شمار کارگران پیمانکاری دست کم 700 نفر است. در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگری بسیاری در مناطق مختلف ایران انجام شده است. مجوز تزریق واکسن به کودکان 5 تا 12 ساله در آمریکا صادر شد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا مجوز تزریق واکسن ضد کرونا فایزر را برای کودکان 5 تا 12 ساله صادر کرد و از روز چهارشنبه تزریق گسترده آن آغاز شد. هر دوز این واکسن 1/3 دوز واکسن برای نوجوانان 12 تا 17 ساله است. برآورد می شود که حدود 28 میلیون کودک در آمریکا واجد شرایط تزریق واکسن کرونا باشند. تا کنون تنها چند کشور از جمله چین، کوبا و امارات متحده عربی مجوز واکسیناسیون کودکان را صادر کردند. کنفرانس مقابله با تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 26 روز دوشنبه 10 آبان در شهر گلاسکو اسکاتلند آغاز شد و تا امروز این کنفرانس همچنان ادامه دارد. در جریان این کنفرانس تعداد زیادی از رهبران کشورهای مختلف حضور یافتند و تعهدات بسیاری مطرح شده که از میان آنها جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره تعهدات آمریکا سخنرانی کرد و همینطور رئیس دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش با اعلام وضعیت بحرانی هوا در سطح جهانی گفت بشر در حال کندن گور خود است. درباره این کنفرانس با منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان ساعتی پیش گفتگو کردم و از او درباره دستاوردهای این کنفرانس پرسیدم.
دو توافق خوبی صورت گرفت، یکی راجع به متان بود که قرار شده کاهش بدن و راجع به مسئله جنگل زدایی که تا 2030 جنگل زدایی رو متوقف کنن و احیای جنگل ها در دستور کار دولت ها قرار بگیره. در رابطه با متان از اونجا که خیلی مهم هست که متان در واقع نسبت به کربن پتانسیل گرمایش بیشتری داره و تقریبا 23 برابر کربن میتونه در گرمایش زمین دخالت داشته باشه، هرچند که میزان اون در جو زمین بسیار بسیار کم است، ولی میتونه مؤثر باشه. در حقیقت با کاهش اون به قبل از دوران صنعتی میتونن حدود 0.3 درجه کمتر کاهش بدن و حدودا 1/6 روند رو هم کاهش بدن، که این امیدوار کننده هست و میتونه از این لحاظم مهم باشه که گاز متان طول عمرش کم هست و اثر اون زودتر از کربن خودشون نشون میده. نباید فراموش بکنیم که متان از گازهایی هست که میتونه تأثیر بذاره بر لایه اوزون و اون رو تخریب بکنه. به لذا به این شیوه که دو تا مسئله بسیار بسیار مهمی بوده که روی داده، امیدوارم که عملی بشن.
میدونیم که کشورهای مهم صنعتی جهان مثل ایالات متحده آمریکا و 5-6 کشور مهم صنعتی دیگه بسیار مهمه که این برنامه‌ها و این تصویب مصوبه‌ها در واقع آیا عملی بشود یا خیر. آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک سخنرانی مفصلی داشت در همین کنفرانس و وعده داد که برنامه‌های بسیار گسترده‌ای در دست داره برای ایالات متحده آمریکا، از جزئی‌ترین مسائل مثل تغییر اتوبوس‌های مدارس، برقی کردن اتوبوس‌های مدارس گرفته تا پنل‌های خورشیدی و تشویق و ترویج در واقع انرژی سبز در ایالات متحده آمریکا، و گفت که آمریکا برگشته. به جهان این وعده رو داد برخلاف دونالد ترامپ که خارج شده بود. از آنچه که در معاهده اقلیمی پاریس رخ داد، آقای بایدن گفت آمریکا برگشته به این عرصه. صحبت‌های آقای بایدن چقدر امیدوار کننده است برای شمایی که فعال این حوزه هستید و دیگران؟
آقای بایدن در همون دورانی که کمپین انتخاباتیشون بود انتقاد میکردن از دونالد ترامپ که از توافق پاریس خارج شده و تیم آقای بایدن نسبت به این قضیه حساس بوده و بارها شنیدیم و شعارهای زیادی هم داده شده تا که در گلاسکو این مسئله مطرح شد و امیدواریم که عملی بشه. قولهایی که آمریکا داده اگر بتونه عملی بکنه در واقع یک انقلاب در بخشی که مربوط به آمریکا است. آمریکا دومین کشوری هست که گازهای گلخونه‌ای و در واقع رتبه دومو داره که تولید میکنه و میتونه مؤثر واقع بشه، به شرط اینکه این توافق بتونه در کنگره آمریکا مصوب بشه و نمایندگان مانعی برای این مسئله نباشن. امیدوارم که بشه تا حدودی این مسائل رو کمتر کرد. نگفته نمونه که اگر آمریکا بتونه این مسئله رو پیش ببره، خب مطالبه گری در کشورهای دیگه هم بیشتر خواهد شد، اثرگذار خواهد بود بر کشورهای دیگه و نقش همون رهبری آمریکا تو این قضیه هم حفظ خواهد شد و میتونه چین و روسیه و کشورهای دیگه هم وادار بشن به اینکه بخوان یک تغییرات اساسی رو انجام بدن. هرچند که چین در این کنفرانس حضور فعالی نداشته، منتها خب در اون بیانیه که رئیس جمهور چین ارسال کرده بود اشاره کرده بود به اینکه گام‌های عملی در چین برداشته شده و چین راهی رو خواهد رفت که در کنفرانس پاریس توافق کرده بود.
منصور سهرابی بود، پژوهشگر محیط زیست در آلمان. شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 روز چهارشنبه در برابر کالج اوبرلین در آمریکا تجمع و به اشتغال محمد جعفر امیر محلاتی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در سازمان ملل، اعتراض کردند. در این تجمع گفته شد که محمد جعفر امیر محلاتی کشتار زندانیان سیاسی را در دهه 60 انکار می‌کرده است. لادن بازرگان از برگزار کنندگان تجمع به رادیو فردا می‌گوید:
سال گذشته وقتی که گزارش عفو سازمان بین الملل به نام اسرار بخونه آغشته به مناسبت 30 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 بیرون اومد و ما به اسم محمد جعفر محلاتی به عنوان سفیر ایران در سازمان بین الملل برخوردیم و متوجه شدیم که عفو بین الملل او رو به خاطر انکار و لاپوشانی این جنایت به جنایت علیه بشریت متهم کرده، تصمیم گرفتیم که با رؤسای این دانشگاه تماس بگیریم در دانشگاه اوبرلین در اوهایو و از اونها بخوایم که این مرد رو از اونجا اخراج بکنن. ما نامه‌ای نوشتیم به کمک آقای کاوه شهروز وکیل این کمپین و 630 نفر اون رو امضا کردن، از خانواده های قربانیان کشتار 67، از زندانیان سابق که از کشتار 67 جان به در برده بودن، سازمان های حقوق بشری مثل عدالت برای ایران و بنیاد برومند و افراد دیگری، برجسته دیگری مثل خانم آذر نفیسی، مثل سارا شروط که از یکی از سه نفر کوهنوردانی بود که در ایران به گروگان گرفته شده بود، و مترجم دالیلاما و افراد دیگری که این نامه را امضا کردن و ما به دانشگاه فرستادیم. متاسفانه دانشگاه حاضر نشد و ما هیچ جوابی بده و ما با وارد مکالمه بشه. ما این داستان رو در یک سال گذشته روی اینترنت، روی سوشال میدیا و میدیاهای مختلف زنده نگه داشتیم، روش صحبت کردیم، نوشتیم، برنامه ساختیم و پوششش دادیم، اما متاسفانه دانشگاه حاضر نشد با ما تماس بگیره. در شما تصمیم گرفتیم اینجا تظاهرات کنیم. بعد از اینکه اعلام تظاهرات کردیم در جلوی دانشگاه اوبرلین، دانشگاه به ما گفت که به روزنامه خود دانشگاه گفت که ما تحقیقات کردیم و این آقا هیچ دخالتی نداشته. ما جوابی دیگری دادیم که روزنامه خود دانشگاه هم منتشر کرد و اونجا توضیح دادیم. در عرض 8 ماه تمام صحبت‌های محلاتی رو ما اونجا نوشتیم بر طبق تاریخ که از اول تا آخرش این چجوری انکار کرده، دینای کرده و دروغ گفته به جامعه بین‌الملل و این جنایت رو لاپوشانی کرده و حتی در یک جمله تهدید کرده. در مصاحبه‌ای که ازش نیویورک تایمز منتشر کرده گفته که این اگر شما دنبال این قضیه رو بگیرید به معنی کانفرونتیشن با ما، یعنی شما با ما وارد یک مقابله جدی شدید. در نتیجه وقتی که اینجا هم اومدیم تصمیم گرفتیم به خاطر پندمیک و به خاطر اینکه این اوبرلین در یک منطقه دورافتاده‌ای در وسط آمریکاست و برای بقیه امکان مسافرت نبود، این تظاهرات را از طریق مجازی هم انجام دادیم. حدود 75 نفر در اونجا بودیم که تظاهرات کردیم و بیش از 100 نفر هم در از طریق زوم شرکت کردن. خانواده های زندانیان سیاسی سابق که اعدام شده بودند و زندانیان سیاسی اونجا حرف زدن، صحبت کردن، شهادت دادن از جنایت هایی که در درون زندان های رژیم اتفاق می افته، از شکنجه، آزار و از اعدام ها، از کشتار 67. و ما خیلی خوشحالیم که این کمپین تونست افراد مختلفی رو از جاهای مختلفی بیاره و صداهاشون چنین شنیده بشه. افرادی از طیف چپ بودن مثل خانم مینا هدی، مثل خانم آناهیتا رحمانی، افرادی از گروه سازمان مجاهدین صحبت کردن که اونجا روی صحنه هم حضور داشتن، آقای فیروز دانشگر که خودش از زندانیان سیاسی سابق بود، و همینطور از خانواده ها خانم فرح مدائن، خانم خاطر معینی، خانم رضوان مقدم و کسان دیگر. و خیلی ها از ما حمایت کردند و ما متشکریم از همه حمایت های بنیاد برومند و از سازمان عدالت برای ایران و همه دوستانی که در کنار ما بودند. و خانم نازنین انصاری صحبت کردند، آقای دکتر نامدار باقری یزدی صحبت کردند که پدرشون رو اعدام کرده بودند، آقای آرش راد صحبت کردن که از خانواده بهائی‌ها بودن و پدرشون اعدام شد. و ما خیلی خوشحالیم که تونستیم همچین کمپین موفقی برگزار کنیم و این راه ادامه خواهد داشت و تا وقتی که دانشگاه محلاتی رو بیرون نکنه ما از پا نخواهیم نشست و از طرق دیگه جلوی این دانشگاه خواهیم ایستاد و اونها رو مسئول می‌کنیم که به صحبت‌های ما جواب بدن.
لادن بازرگان از برگزار کنندگان تجمعی در اوبرلین در آمریکا. مریم صادقی فعال حقوق زنان و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز چهارشنبه با تودیع وثیقه به صورت موقت از زندان سنندج آزاد شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم صادقی پیشتر به دست نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به مدت 11 روز بازجویی شده بود. هنوز از دلایل بازداشت و اتهام‌های وارد شده به این فعال حقوق زنان و کارگران اطلاع دقیقی در دست نیست. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هم تاکنون در این باره سخنی نگفتند. و آریان آشوری، پسر انوشه آشوری، شهروند دوتا بیعتی زندانی در ایران، به احتساب قضایی ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری پیوست. آقای ردکلیف در اعتراض به آنچه بیعملی دولت بریتانیا در برابر محکومیت مجدد همسرش در ایران نامیده، از 12 روز پیش در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن احتساب قضا کرده است. آریان آشوری در صفحه توییترش نوشت که وزارت خارجه بریتانیا با عملکردش آنها را خیابان نشین کرده. انوشه آشوری مهندس بازنشسته ایرانی بریتانیایی در سال 96 هنگامی که برای دیدن مادر سالخوردهش به ایران رفته بود به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و تحصیل مال نامشروع بازداشت و به 12 سال حبس محکوم شد. او همه این اتهامات را رد کرده است. 23:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری از رادیو فردا همراهی کردید.